اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه جولای مصادف است با اولین روز بازی های المپیک در فرانسه. گزارش درباره افتتاح این بازی ها در کنار سایر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. شرکت دولتی خط آهن فرانسه امروز جمعه گفت که این اقدام باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده. این شرکت افزود که شبکه ریل های سری و سیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. قرار است که بازی های المپیک پاریس امروز جمعه با اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شود. فرانسه برای تامین امنیت این مراسم و رقابت ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. در یک خبر دیگر، زکیه خدایدادی ورزشکار افغان امروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. خانم خدایدادی در شبکه اکس نوشته است که به عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را دارد. او افزود که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی برای همه تمام جهان می باشد. زکیه خدایدادی در ماه اوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا بر رقابت های پارا المپیک سال 2024 پاریس راه یافت. نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی در ویانا در بیانیه می گوید که این اتحادیه در برای بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان عمیقا نگران است. در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه منتشر شده، همچنان آمده که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است. کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که او از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، خواسته است که به زودی در باره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در نوار غزه را یابند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هریس افزود که با بنیامین نتانیاهو گفتگوی سری و سازنده داشت. او در دیدار با نتانیاهو بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده است. صدر اعظم اسرائیل در جریان سفر به ایالات متحده دیروز با رئیس جمهور جو بایدن و کامیلا هریس در قصر سفید دیدار کرده است. و نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 طیاره بی‌سرنشین روسی را امروز جمعه سرنگون کرده است. این نیروها در پست در فیسبوک نوشته که 22 طیاره بی‌پیلوت روسی صبح زود امروز برای حمله به مناطق خرسون، سومی، ژوتمیر و چرنیف فرستاده شده بودند که از این میان 20 طیاره سقوط داده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افتتاح بازی های المپیک پاریس، 3 دختر و 3 پسر افغان در آن اشتراک دارند که یکی آن مستقیما از افغانستان آمده. افغان ها از اشتراک بازیکنانشان خرسندند. تغییر و تبدیل در حکومت یک اصلی است، اما جا به جایی افراد وابسته به مقام ها، بی تجربه و غیر مسلکی، کار است قابل انتقاد.
درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدید به خاطر از این که در جهات با امارت سهیم بوده او بیاید به جای ما مقرر شود.
مصداق این همه سخنان رئیس اداره استخبارات طالبان است که در مراسم گفته که با تسلط بر افغانستان استخبارات را از وجود به گفته آنها به گفته او همه افراد نامطلوب رژیم های قبلی پاکسازی کرده است. نگرانی نهادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان این را در گزارش میشنوید. یکی از زنان افغان میگوید
من آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داره، حقی که انسانیت بر ما داره از ما گرفته شده.
در تحولات بین المللی از دیدار معاون رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در مورد بحران بشری جاری در افغانستان و وضعیت ناعادلانه زنان و دختران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. برخی اتحادیه اروپا با تازگی با نشر اعلامیه گفته است که طالبان به طور سیستماتیک زنان افغان را که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند از حقوق اولیه و اساسیشان محروم کرده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا میگویند که نگران بحران بشری جاری و وضعیت ناعادلانه زنان و دختران در افغانستانند. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 25 جولای با نشر اعلامیه در پاسخ به گزارش سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد پیامدهای افغانستان به منطقه گفته که وخامت وضعیت بشردوستانه در افغانستان و نقض شدید حقوق بشر توسط طالبان به ویژه نقض حقوق زنان برای این اتحادیه بسیار نگران کننده است. این اتحادیه می افزاید که نهادی نشدن تبعیض جنسیتی گسترده و سیستماتیک توسط طالبان زنان و دختران افغان و در مجموع جامعه افغانستان را در موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار داده است. اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که نقص‌های سیستماتیک و گسترده علیه زنان و دختران ممکن به آزار جنسیتی تبدیل شود که طبق اساسنامه روم محکمه جزایی بین المللی یا ICC که افغانستان نیز عضو آن است جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید. اتحادیه اروپا با تاکید بر این که متحد به صلح و ثبات در افغانستان و حمایت از مردم افغانستان است گفته که وضعیت افغانستان بر منطقه و کشورهای دیگر نیز تأثیر دارد. در همین حال ایالات متحده آمریکا نیز میگوید که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در مرکز تعامل این کشور باقی میماند. آمریکا نیز با نشر اعلامیه در پاسخ به گزارش سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد پیامدهای افغانستان به منطقه افزوده که از طالبان میخواهد تا به تعهدات خود برای بازسازی یک اقتصاد پایدار، احترام به حقوق بشر همه مردم، بدون تبعیض و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان عمل کند. شماری از دختران و زنان افغان نیز می‌گویند که تبعیض جنسیتی گسترده و سیستماتیک توسط طالبان آنها را بسیار ناامید کرده است. وشمه محصل سال دوم پوهنزه فارمسی پوهنتون بلخ در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید آرزو دارد که یک فابریکه دواسازی در افغانستان بسازد، اما با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان هیچگاه این رویایش برآورده نخواهد شد. او که از ادامه تحصیل از سوی طالبان منع شده به رادیو آزادی گفت
شخصا من خودم می‌خواستم که بعد از فراغت از پنجره فارمسی یک شرکت دواسازی داشته باشم و دواهای با کیفیت تولید کنم و از این طریق به وطن خود و مردم خود خدمت کنم، اما همه ای آرزوهای ما به قسم خوب باقی ماند و حقی که اسلام بر ما داره، حقی که انسانیت بر ما داره از ما گرفته شده و مدت 2 سال است که دختران افغان از حقشان محروم هستند. ما به نمایندگی از خود و تمام دختران افغانی که از درس محروم شدن از جهانیان بین الملل و سازمانهای دیگر چون حقوق بشر خواهان هستم که در بخش تعلیم دختران افغان خاموشی را اختیار نکنند.
راشده فائق فعال حقوق زنان میگوید که سلب حقوق زنان افغان از سوی طالبان هدف دیگر جز فشار روانی و آزار و اذیت ندارد. او در این باره به رادیو آزادی گفت
دغه بندیزونه په افغان اونجونو په زده کړو باندې ده بل هیچ.
برای آنها بارها دلایل ارائه شده که به اساس آن موضوع تحصیل دختران در قرآن و همه متن‌های دینی روشن شده، اما آنها می‌خواهند که ما را به گونه سرکوب کنند.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده نیز به تازگی گفته که وضعیت زنان در افغانستان پس از سال 2021 تحت حاکمیت طالبان به طور قابل توجه بدتر شده است. قرار است این کمیسیون به روز سه‌شنبه 30 جولای نشست را نیز برای صحبت در مورد وضعیت زنان و دختران افغان برگزار کند. هرچند این نخستین بار نیست که کشورها و نهادهای مختلف از جمله آمریکا در مورد وضعیت بشری در افغانستان به ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستند که در این زمینه اقدامات جدی انجام دهند، اما طالبان موضوع زنان و دختران را موضوع داخلی افغانستان خوانده و همواره گفتند که متحد به تامین حقوق به زنان افغان با اصول شریعت و اسلام هستند.
همزمان در ارتباط به وضع مدیدیت های طالبان، نهاد پس می گوید که حکومت طالبان در 10 ماه اخیر 28 فرمان نقض کننده حقوق بشری را در سطح ملی و محلی صادر کرده است. همزمان تعداد از زنانی که از فرمانهای حکومت طالبان متاثر شدند می گویند که شب و روز را در شرایط سخت می گذرانند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
نهاد مستقل تحقیقی حقوق بشری اکپس یا ICIPS می گوید که حکومت طالبان از سپتامبر 2023 تا ماه جون 2024 در مجموع 28 فرمان نقض کننده حقوق بشری را در سطح ملی و محلی صادر کرده است. این نهاد روز پنجشنبه 25 جولای در گزارشی گفته که این فرمانها دسترسی به کار، صحت، رسانه و مدیریت کمک‌های بین‌المللی را متأثر کرده و در آن اقدامات کنترل جامعه و فرمانهای مربوط به حقوق زمین نیز شاملند. اکپس که یک نهاد مستقل بین المللی تحقیقی حقوق بشری است، افزوده که حکومت طالبان هیچ فرمان قبلی خود را پس نگرفته است. در گزارش همچنان آمده که فرمانهای حکومت طالبان دسترسی زنان و مردان به کار را محدود کرده که سبب کاهش عاید خانواده ها شده و مشکلات اقتصادی افغانستان را بیشتر از پیش کرده است. اکپس افزوده که این تصمیمات ناامیدی و اضطراب را در میان بسیاری از افغانان افزایش داده و سبب ازدیاد استراتژی ها و درخواست های بدیل برای آسیب دیدگان چون مهاجرت اجباری، خدمات صحی روانی و حمایت‌های روانی اجتماعی شده است. در گزارش این نهاد آمده که یک تعداد فرمان‌ها زمینه دسترسی زنان به کار با مؤسسات غیر دولتی را بیشتر محدود کرده و بدون استثنا محدودیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی جریان دارد. همزمان شماری از زنانی که مسئولیت خانواده به دوششان است و به دلیل محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان خانه‌نشینند، می‌گویند که وضعیت اقتصادیشان بحرانی است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مرد ندارم در خانه، خود مجبور بودم برم کار کنم، یک اطمینان حلال به اولادم پیدا. مگم از وقتی که طالب آمده مرا از کار کردن ماندن اجازه کار ندارم، نمیرم خارج از خانه و به یک لقمنان اولاد خود احتیاج است.
فوزی وحدت فعال حقوق زنان هم میگوید که فرمانهای حکومت طالبان بر زندگی زنان و دسترسیشان به خدمات اجتماعی تاثیر ناگوار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد می افزاید:
تمام فرمان هایی که از طرف طالبان وضع شده، هدف این فرمان ها محدود کردن زن ها هستند. در طول 3 سال شما می بینید که بیشتر از 70 فرمان صادر شده و همه فرمان ها علیه زن ها بوده و برای محدود کردن زن ها بوده، که این خودش بالای روحیه زن ها و برای وضعیت زن های افغانستان تاثیر بسزایی می گذاره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدور فرمان های متعدد در برابر افغانان به خصوص زنان بر کار، آموزش، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، رفت آمد و دیگر بخش‌های آنان محدودیت وضع شده است. هرچند سازمان‌های متعدد بین‌المللی درخواست حذف این محدودیت‌ها را کردند، اما حکومت طالبان در عملکرد خود تاکنون کدام تغییر نیاورده و نه تصمیمات و فرامین خود در این مورد را لغو کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شما در خبرها شنیدید که در آستانه افتتاح رسمی بازی های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنتی اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفت. قرار است بازی های المپیک تابستانی پاریس امروز رسما افتتاح شود. 6 ورزشکار افغان از جمله 3 دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی ها رقابت میکنند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمیشناسند. بیشتر از زبی شهزاد از پاریس میشنوید.
شهر پاریس فرانسه برای میزبانی بازی های المپیک آماده می شود. ورزشکاران از سراسر جهان در 32 رشته ورزشی در بازی های المپیک پاریس رقابت می کنند. در این میان 6 ورزشکار از افغانستان نیز شاملند، 3 دختر و 3 پسر. از این میان تنها 1 ورزشکار مرد در بخش جودو از داخل افغانستان به این بازی ها آمده و دیگران همه در خارج از افغانستان زندگی می کنند. حکومت طالبان گفته است که حضور دختران افغان در بازی های المپیک را به رسمیت نمی شناسد. آنسو کمیته جهانی المپیک گفته که هیچ مقام طالبان را به مراسم افتتاحیه‌ای که امروز برگزار می شود دعوت نکرده و ورزشکاران افغان در هماهنگی با مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان که در خارج به سر می برند برگزیده شده اند. اینجا در نزدیک برج ایفل معروفترین بنای شهر پاریس شماره از افغانهای مقیم در پاریس آمدند تا تیم افغانستان را خوش آمدید بگویند.
با تیم محترم المپیک افغانستان معرفی شدیم و جای خوشبختی بود برای ما که به ایشان معرفی شدیم و امید موفقیت های بسیار خوبشان که انشاءالله و خیر خوبی سرفراز و سربلند پس دوباره به وطن ما بر بگردن و با افتخارات زیاد.
تدابیر امنیتی در پاریس شدیدتر از همیشه است. 35,000 نیروی امنیتی همه روزه برای حفظ امنیت بازی ها مأمور شدند. برای حفظ امنیت مراسم افتتاحیه شمار ماموران امنیتی به 45,000 نفر خواهد رسید. بر علاوه 10,000 سرباز دیگر برای اجرای عملیات امنیتی در پاریس گماشته شده اند.
بر روز چهارشنبه مقام های امنیتی فرانسه گفتند که چندین دسیسه را که بر علیه امنیت بازی های المپیک بود را خونسا کردند. در همین میان یک مرد 40 ساله روسی هم از طرف نیروهای امنیتی فرانسه بر روز سه‌شنبه بازداشت شده که به گفته آنان این مرد 40 ساله روسی قصد برهم زدن امنیت بازی های المپیک را داشته. همچنان بر روز سه‌شنبه یک جوان 18 ساله از طرف نیروهای امنیتی فرانسه بازداشت شده که به گفته وزیر داخلی فرانسه مزنون به برنامه‌ریزی اقدامات خشونت‌بار در جریان بازی های المپیک بوده.
حال از تولات بین‌المللی. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده از بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. نتانیاهو در جریان سفر به ایالات متحده دیروز با رئیس جمهور جو بایدن و کامیلا هریس در قصر سفید دیدار کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 25 جولای گفت که از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس به توافق برسد تا ده ها گروگان از چندین گروه در غزه رها شوند. گروه تندرو حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. هریس و نتانیاهو روز پنجشنبه در قصر سفید دیدار کردند. کامالا هریس نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته که با نتانیاهو گفتگوی صریح و سازنده داشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کنارگیری میکند و از کامالا هریس معاونش برای نامزدی حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر برگزار شود. هریس در دیدار با نتانیاهو بر حق اسرائیل برای دفاع از خودش نیز تاکید کرده و درباره میزان بلند تلفات در جریان جنگ نوماه در غزه و وضعیت وخیم بشری در آنجا عمیقا ابراز نگرانی کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کامالا هریس در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل پیام رئیس جمهور جو بایدن را تکرار کرد که جنگ خونین در غزه باید به پایان برسد. نتانیاهو روز چهارشنبه در سخنرانی در اجلاس مشترک هر دو مجلس کنگره ایالات متحده از جنگ علیه گروه تندرو حماس در غزه بار دیگر دفاع کرد و از پیروزی در برابر این گروه سخن گفت. کامالا هریس در این اجلاس حضور نداشت و علت آن مصروفیت کاری او خوانده شده بود. صدر اعظم اسرائیل دیروز با رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیدار کرد و انتظار می رود که با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در فلوریدا ملاقات کند. جو بایدن در دیدار با نتانیاهو از اسرائیل و حماس خواست که درباره آتش‌بس در غزه توافق کنند تا گروگان‌های باقی مانده رها شوند و به خانه‌های خود بازگردند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه تا حال در حملات اسرائیل حدود 39,000 فلسطینی در غزه کشته شدند.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از کارمندان برحال و پیشین حکومت افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان تا 3 سال گذشته افراد با تجربه و مسلکی را برکنار و به جای آنها افراد و بستگان خودشان را مقرر کردند. آنان اسناد را نیز در این مورد در اختیار رادیو آزادی قرار داده است. این در حال است که به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی طالبان نیز در مورد این موضوع انتقاد کرده و گفته است که باید افراد شایسته را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جانشین آن شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیر.
ادعاهای کارمندان پیشین حکومت افغانستان در مورد برکناری از سوی حکومت طالبان و جایگزین شدن افراد نزدیک به آنان در اداره های دولتی. برخی از این کارمندان به ویژه زنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که طالبان صدها کارمند حکومت پیشین افغانستان را برکنار کرده و افراد نزدیک و وابستگان خود را جایگزین آنها کردند. آنها ادعا می کنند که افراد تازه گماشته شده از سوی طالبان فاقد صلاحیت علمی و تجربه اداری هستند و گفته این منابع که خود کارمندان سابق حکومت بودند، در 3 سال گذشته طالبان بخش قابل توجه از کارمندان مسلکی دولت قبلی را برکنار کرده و افراد خود را تعیین کردند. از این میان یک تن از کارمندان پیشین زن در ریاست حفاظت و امنیت رجال برجسته که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت طالبان همه کارمندان را از این اداره برکنار و افراد جدید را به جای آنها استخدام کردند. او در این مورد می‌افزاید:
با گذشت 3 سال با فرمان جدیدی که صادر کردن که معاش کارمند 5000 افغانی است، ما تماس گرفتیم که آیا ما شامل از این فرمان میشیم یا نمیشیم. جوابشان این بود که با مدت زیاد میشه که شما منفک شدین و در جای شما کارمندای جدید اجرای وظیفه میکنن. درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدیدی که حتی مکتب نخوانده و به خاطر از این که در جهات با امارت سهیم بوده، او بیاید به جای ما قرار شود.
یکی دیگر از کارمندان در یکی از ادارات حکومتی نیز به شرط عدم نشر نام و صدایش اسناد و مدارک را با رادیو آزادی شریک کرده که در آن ظاهرا دیده می شود طالبان کارمندان پیشین این اداره را در بخش های لوجستیکی، مالی، مدیریت نشرات و معاونیت برکنار و بستگان خودشان را جایگزین آنها کردند. این برکناری ها و مقرری های جدید در بخش های نظامی نیز چشمگیر بوده است. یک تن از نظامیان پیشین که او نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که این روند هنوز هم جریان دارد.
هغه ځوانان چې دولت یا حکومت داره که کاری تجربه تقریبا
کسانی که در بخش‌های مختلف امنیتی وظیفه داشتند برکنار شدند، که یکی از آنها خودم هستم که پس از آن زندگی ما بسیار پیچیده شده است. کسان را استخدام کردند که با سیستم حکومتداری قرن 21 اصلا بلد نبودند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
علوم و حکومتداری در سیستم سره دوی هیڅ بلدیان در لودله.
بر علاوه برکناری برخی از نظامیان و کارمندان امنیتی در حکومت پیشین به علت تهدیدهای امنیتی نیز مجبور به ترک کشور شده و به کشورهای همسایه ایران و پاکستان آواره شدند که در حال حاضر اکثریتشان در بی سرنوشتی به سر میبرند. این در حالی است که به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی طالبان نیز روز چهارشنبه 24 جولای طی یک سخنرانی در نشست زیر نام کنفرانس ملی کار از این موضوع انتقاد کرده است. او گفته است که نباید در ادارات دیگران را عزل و خود جایگزینان شویم. او گفته است باید افراد شایسته و با تجربه را به کار بگمارند، نه اینکه آنها را عزل و خود جایگزین آنها شوند. به گفته حقانی اخراج کارمندان در ادارات ممکن است منجر به بیکاری و گسترش مهاجرت شود. او تاکید کرده که حکومتشان نباید به آنها اجازه خروج از کشور را بدهد. حقانی بدون اشاره به رفتار قدرت طلبانی طالبان اظهار داشت که این گروه برای رضای خدا جنگیده است. سراج الدین حقانی در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت طالبان اکثریت زنان در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود در بخش صحی و امنیت را خانه‌نشین کرده و در تازه ترین مورد معاش آنها را به 5000 افغانی کاهش داده است. از سوی هم طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند که سبب توقف و یا کاهش فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی کمک رسان شده است.
مصداق این همه سخنان رئیس اداره استخبارات طالبان است که در مراسم گفته که با تسلط بر افغانستان استخبارات را از وجود به گفته او همه افراد نامطلوب رژیم های قبلی پاکسازی کرده. عبدالحق وسیق روز پنجشنبه در مراسم در کابل همچنان کارمندان پیشین امنیت ملی را به ارتکاب اعمال به گفته او وحشیانه علیه مردم افغانستان متهم کرده است. سر لیوال در این مورد گزارش دارد.
سرپرست ریاست عمومی استخبارات طالبان تایید کرد که پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان تمامی کارمندان به گفته او نامطلوب نظام‌های قبلی ریاست امنیت ملی را برکنار کرده است. عبدالحق وسیق در جریان مراسم زیر نام قدردانی از نیروهای طالبان به روز پنجشنبه در کابل مدعی شد که در تمام نظام‌های پیشین اداره استخبارات اقدامات به گفته او وحشیانه انجام می‌داد و دستگیری‌های خودسرانه، اختطاف، آزار و اذیت، شکنجه، ترور مردم، جاسوسی برای بیگانگان، فراهم ساختن زمینه برای کشتار مردم، ایجاد ترس در بین مردم و مجبور کردن آنان به پذیرش نظام‌ها از وظایف استخبارات بوده است. ادعاهای کنون حکومت طالبان به خصوص ریاست استخباراتشان به آنها متهم است. وسیق افزوده که اما با به قدرت رسیدن حکومت طالبان به این همه مسائل نقطه پایان گذاشته شده است.
به این همه نقطه پایان گذاشته شد. حالا ارگان استخبارات از وجود تمامی افراد نامطلوب که در نظام‌های قبلی دست به چنین اعمال می‌زدند تصفیه و پاکسازی شده است.
دو کارمند برکنار شده امنیت ملی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدای اصلیشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی با رد این اتهامات گفتند که افراد مربوط به طالبان پس از فراگیری مسائل مسلکی از کارمندان قبلی به جای آنان در این اداره مقرر و آنان را از وظایفشان برکنار شدند.
تکنیکی ریاست و کشتوکو
افرادی که در ریاست‌های تکنیکی بودند آنها را به مدت یک تا یک و نیم سال حفظ کردند و معلومات و کارهای تکنیکی را از آنان فرا گرفتند و سپس به جای آنان اشخاص همفکر خود را آوردند و استخبارات را کاملا از این کارمندان تصفیه کردند.
استخبارات دیگر تخلیه کرد.
ادعاهایی که چند میلیون که جاسوسی کشورهای خارجی بودند سراسر یک اتهام است.
رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی در جمهوری پیشین مدعی است که طالبان به جای تعداد از کارمندان امنیت ملی پیشین که آنان را به اجبار خانه‌نشین کردند، کارمندان سازمان استخبارات پاکستان یا ISI را جایگزین کردند. آقای نبیل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارگان امنیت ملی افغانستان در مجموع بین 20 تا 30 هزار تن از کارمندان اپراتیفی اداری لوجستیکی و عملیاتی نظامی وظیفه داشتند.
جایگزینی تعداد زیاد کارمندان افغان با نیروهای خارجی و یا هم کارمندان خارجی پیامدهای وسیع و نگرانکننده برای امنیت و حاکمیت و محتمیت ارزی کشور ما داره.
عبدالحق وسیق سرپرست ریاست استخبارات طالبان همچنان مدعی شده که هیچ گونه دستگیری، شکنجه و ترور خودسرانه از سوی این اداره حکومت طالبان وجود ندارد، بلکه به گفته او همه امور و رسیدگی ها بر اساس قوانین شرعی انجام می شود. این در حال است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته شماری از سازمان های بین المللی و حقوق بشری اداره استخبارات طالبان را به بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شمار از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، معترضان، خبرنگاران و سرشهروندان متهم کردند. برخی از افراد بازداشت شده به ویژه زنان معترض حتی ادعا کردند که در ریاست‌های استخبارات طالبان مورد شکنجه و همچنان